کرد شروع به طراحی روی شنها کرد. 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. هنگامی که طراحی میکرد زبان به یاد پادشاه تیر افتاد و به یاد میدانی که روزی با او در آن ملاقات کرده بود. کیمیاگر نوشتن را به پایان برد و گفت: این چیزیست که روی کتیبه زمرد نوشته شده. زبان نزدیک شد و واژه های روی شن را خواند. زبان گفت: این رمزیست. از کتیبه زمرد نومید شده بود. به کتاب های آن انگلیسی شبیه هست. کیمیاگر پاسخ داد: نه، به پرواز قرقی ها شبیه هست. نمیتوان به سادگی از راه عقل درکش کرد. کتیبه زمرد گذرگاهی مستقیم به سوی روح جهان است. فرزانگان میفهمیدند که جهان طبیعی تنها تصویر و رونوشتی از فردوس است. حقیقت ساده وجود جهان تضمینی بر وجود جهانی کاملتر است. خداوند آن را آفرید تا انسانها بتوانند از راه مرئیات آموزش‌های روحانی، و شگفتی‌های خرد او را درک کنند. همان چیزی است که آن را عمل می‌نامیم. جوان پرسید: باید کتیبه زمرد را بفهمم؟ شاید. اگر در یک آزمایشگاه کیمیاگری بودی، اکنون برای مطالعه بهترین شیوه درک کتیبه زمرد لحظه مناسبی بود. اما تو در صحرا هستی، پس در صحرا غرق شو. صحرا همچون هر چیز دیگری بر روی زمین به درک جهان کمک میکند. نیازی به درک صحرا نداری. کافی است به یک دانه ساده شن بنگری و تمامی شگفتی های خلقت را در آن ببینی. چگونه باید در صحرا غرق شوم؟ به ندای قلبت گوش بسپار. قلبت همه چیز را میداند، چون روح جهان را میبیند و یک روز نزدش باز میگردد. صفحه 196. 2 روز دیگر در سکوت پیش رفتند. کیمیاگر بسیار مراقب بود، چرا که به منطقه نبرد بسیار خشونت باری نزدیک می شدند و جوان در تلاش شنیدن ندای قلبش بود. قلب سخت گیری بود. پیش از آن همواره آمادگی رفتن بود و اکنون می خواست به هر بهای ممکنی به مقصد برسد. گاهی قلبش زمان درازی به بازگو کردن داستانهای آشیان درد می پرداخت و در سایر موارد با طلوع خورشید در صحرا به وجد می آمد و باعث می شد جوان در نهان بگرید. قلبش هنگامی که درباره گنج با او صحبت می کرد تندتر می تبید و هنگامی که دیدگان جوان در افق بیکران صحرا گم می شد آرام می گرد. اما هرگز خاموش نبود، حتی اگر جوان هیچ کلامی با کیمیاگر رد و بدل نمی کرد. آن روز پس از آن که اعتراف کردن، جوان پرسید: چرا باید به ندای قلبمان گوش بسپاریم؟ چون هر جا که قلبت باشد گنجت هم همان جاست. جوان گفت: قلب من برآشفته است، رویا میبیند، هیجان زده است و شیدای یکی از دختران صحرا. از من چیزهایی میخواد و شبهای بسیاری هنگامی که به آن چیزها میاندیشم خواب از من میرباید.
خوب است، قلب تو زنده است، همچنان با آنچه برای گفتن دارد بوش بخور.
3 روز بعد به چند جنگجو برخوردند و جنگجویان دیگری را در افق دیدند. قلب جوان آغاز به سخن گفتن درباره ترس کرد. داستانهایی را برای او تعریف کرد که از روح جهان شنیده بود. داستانهای انسانهایی که به جستجوی گنجشان می‌رفتند و هرگز آن را نمی‌یافتند. گاهی جوان را از این فکر که ممکن است به گنجش نرسد یا در صحرا بمیرد به هراس می‌انداخت. گاهی نیز می‌گفت دیگر راضی شده که تا همین جا هم یک عشق و چندین سکه دریافته. هنگامی که برای لحظه استراحت دادن به اسب‌ها باز ایستادند، جوان به کیمیاگر گفت: قلب من خیانتکار است، نمی‌خواهد ادامه بدهم. کیمیاگر پرسید: این خوب است، ثابت می‌کند که قلبت زنده است. طبیعی است که از مبادله هر آنچه به دست آورده ایم با یک رویا بترسیم. پس چرا باید به قلبم گوش بسپارم؟ چون هرگز نمیتوانی خاموشش کنی و حتی اگر وانمود کنی به او گوش نمیدهی، باز همیشه درون سینه‌ات به تکرار نظرش درباره زندگی و جهان ادامه میدهد. حتی اگر خیانتکار باشد؟
خیانت ضربه‌ای است که انتظارش را نداری. اگر قلبت را خوب بشناسی هرگز در این کار موفق نمیشود، چون رویاها و تمناهایش را میشناسی و شیوه کنار آمدن با آنها را در میابی. هیچ کس نمیتواند از قلبش بگریزد، برای همین بهتر است آنچه را که میگویی بشنوی. بدین صورت هرگز ضربه ای را دریافت نمیکنی که انتظارش را نداشته باشی.
جوان همچنان که در صحرا پیش میرفت به گوش سپردن به ندای قلبش ادامه داد. توانست نیرنگ ها و حیله هایش را بشناسد و توانست آنها را همان گونه که بود بپذیرد. سپس ترس را وانهاد و میل به بازگشت را کنار گذاشت. چون یک روز عصر قلبش گفت خوشنود است. قلبش گفت حتی اگر گاهی اعتراض می کنم به خاطر آن است که قلب یک انسان هستم و قلب انسان ها این گونه است. از تحقق بخشیدن به بزرگترین رؤیاهایشان می ترسند، چون گمان می کنند سزاوارشان نیستند یا نمی توانند به آنها تحقق بخشند. ما قلب ها حتی از ترس اندیشیدن به عشق هایی که منجر به جدایی ابدی می شوند می میریم، از ترس اندیشیدن به لحظه هایی که می توانستند زیبا باشند و نبودند، از ترس اندیشیدن به گنج هایی که می توانستند کسب شوند و برای همیشه در شنها مدفون ماندند، چون اگر چنین شود بسیار رنج می بریم. یک شب که جوان به آسمان بدون ماه می نگریست به کیمیاگر گفت قلب من از رنج می ترسد. به او بگو ترس از رنج از خود رنج بدتر است، و اینکه هیچ قلبی تا زمانی که در جستجوی رویایش باشد هرگز رنج نمی برد، چون هر لحظه جستجو لحظه ملاقات با خداوند و ابدیت است. جوان به قلبش گفت هر لحظه جستجو یک لحظه ملاقات است. هنگامی که گنجم را می جستم هر روز درخشان بود، چون می دانستم هر ساعت بخشی از رویای یافتن را تشکیل می دهد. هنگامی که گنجم را می جستم چیزهایی را در راه کشف کردم که اگر شهامت تجربه های غیر ممکن چوبانها را نداشتم هرگز رویای یافتنشان را نمی دیدم. سپس قلبش یک بعد از ظهر تمام آرام ماند. شب هنگام جوان آرام خوابید و هنگامی که بیدار شد قلبش آغاز به سخن گفتن از روح جهان کرد. گفت انسان خوشبخت انسانی است که خداوند را درون خود دارد و می توان خوشبختی را در یک دانه ساده شن صحرا یافت، همان گونه که کیمیاگر نیز گفته بود. چون هر دانه شن لحظه ای از آفرینش است و جهان میلیون ها میلیون سال را صرف آفریدن آن کرده است. هر انسانی بر روی زمین گنجی دارد که انتظارش را میکشد. ما قلب ها چندان عادت به سخن گفتن از این گنج ها نداریم، چون انسان ها دیگر نمیخواهند آنها را بیابند. تنها با کودکان درباره آنها سخن میگوییم، سپس میگذاریم. زندگی هر یک از آنها را به سوی سرنوشت خویش هدایت میکند، اما دریغ اندک افرادی راهی را که برای آنها تعیین شده، راه افسانه شخصی، راه خوشبختی را پی میگیرند. بیشتر آنها جهان را چیزی تهدید کننده میپندارند، به همین دلیل جهان به چیزی تهدید کننده تبدیل می شود. آنگاه صدای ما قلب ها مدام آهسته با آهسته تر می شود، اما هرگز خاموش نمی شویم. می کوشیم حرف ها من شنیده نشود. نمی خواهیم آدم ها به خاطر پیگری نکردن از قلب هاشان رنج بکشند. جوان از کیمیاگر پرسید چرا قلب ها به انسان نمی گویند به پیروی از رویاهاشان ادامه بدهند؟ چون در این صورت قلب است که بیشتر رنج می کشد و قلب ها رنج کشیدن را دوست ندارند. از آن روز به بعد جوان ندای قلبش را می فهمید. از قلبش خواست دیگر هرگز او را وا نگذارد. از قلبش خواست وقتی از رویاهایش دور می گردد به نشانه خطر در سینه‌اش فشرده شود. سوگند خورد هرگاه این نشانه را بشنود از آن پیروی کند. آن شب همه چیز را برای کیمیاگر باز گفت و کیمیاگر فهمید قلب جوان به روح جهان بازگشته. جوان پرسید حالا چه کنم؟ کیمیاگر گفت مسیر اخلاق را دنبال کن و همچنان به نوشته ها توجه کن. قلبت دیگر می تواند جنجت را به تو نشان بدهد. این همان چیزی که باید می دانستم؟ کیمیاگر پاسخ داد نه، آنچه باید می دانستی این است. همواره پیش از تحقق یافتن یک رویا روح جهان تصمیم می گیرد تمام آنچه را در طول طی طریق آموخته ای بیازماید. این کار را به خاطر بدخواهی نمی کند، به خاطر آن است که بتوانیم همراه با رویامان و درس‌هایی که در مسیر آموخته ایم هم تسلط یابیم. در این لحظه است که بخش عظیمی از مردم منصرف می‌شوند. چیزی است که در زبان صحرا آن را مردن از تشنگی درست در لحظه‌ای که نسل‌ها در افق ظاهر می‌شوند می‌نامند. یک جستجو همواره با بخت تازه کار آغاز می‌شود و همواره با اثبات فاتح بودن پایان می‌گیرد. جوان به یاد یک ضرب المثل قدیمی سرزمینش افتاد. می گفت تاریک در این ساعت پیش از طلوع خورشید فرا می رسد. صفحه 203. روز بعد نخستین نشانه قطعی خطر آشکار شد. سه جنگجو نزدیک شدند و پرسیدند آن دو آنجا چه می کنند؟ کیمیاگر پاسخ داد با شاهینم به شکار می روم. یکی از جنگجویان گفت
شما را باید نگردیم و بعد از ده داشته باشید.
کیمیاگر به آرامی از اسبش فرود آمد. جوان نیز همین کار را کرد. جنگجو هنگامی که کیسه جوان را دید پرسید
این همه پول برای چه؟
جوان گفت برای رسیدن به مصر.
نگهبانی که کیمیاگر را میگشت یک بطری بلورین کوچک و پر از مایه و تخم شیشه‌ای زردرنگی را یافت که اندکی بزرگتر از تخم مرغ بود. پرسید:
این ها چی هستن؟
اینها حجر کریمه و اکسیر جوانی هستند، همان اکسیر اعظم کیمیاگرها. کسی که این اکسیر را بنوشد هرگز بیمار نمی شود و ذره ای از این سنگ هر فلزی را به طلا تبدیل بکنند. نگهبان ها از ته دل خندیدند و کیمیاگر نیز با آنها خندید. این پاسخ را بسیار خنده‌دار یافته بودند و بیان که مشکلی برای آنها ایجاد کند آنها را با مایملکشان رها کردند. هنگامی که به اندازه کافی دور شدند جوان از کیمیاگر پرسید: دیوانه شده ای؟ چرا این کار را کردی؟ کیمیاگر پاسخ داد: تا یکی از قوانین ساده جهان را به تو نشان بدهم. هنگامی که گنج‌های بزرگی پیش رو داشته باشیم هرگز نمی‌فهمیم. و میدانی چرا؟ چون انسان‌ها به گنج اعتقاد ندارند. به حرکت در میان صحرا ادامه دادند. هر روز که می‌گذشت قلب جوان خاموش‌تر می‌شد. دیگر نمی‌خواست مسائل گذشته و آینده را بداند. او نیز به تماشای صحرا خوشنود بود و همراه با جوان از روح جهان می‌نشست. جوان و قلبش بار دیگر به دوستان صمیمی هم تبدیل شدند. به مرحله‌ای رسیده بودند که دیگر نمی‌توانستند به هم خیانت کنند. هنگامی که قلب سخن می‌گفت برای بخشیدن انگیزه و نیرو به جوان بود که گاهی از آن روزهای ساکت به شدت خسته می‌شد. قلب برای نخستین بار از ویژگی‌های برجسته او صحبت کرد. شهامتش در ترک گفتن گوسفندها، در زیستن افسانه شخصیش و شور او در مغازه بلور فروشی. چیز دیگری را نیز برای او گفت که جوان هرگز نفهمیده بود. از کنار خطرهایی گذشته بود و هرگز درکشان نکرده بود. قلبش گفت یک بار به طور نهانی تپانچه ای را از پدرش دزدیده بود و احتمال زیادی داشت که خود را با آن زخمی کند. و روزی را به یادش آورد که در میان دشت بیمار شده بود، استفراغ کرده بود و سپس مدت درازی خوابیده بود. جلوتر از او دو راهزن در کمینش نشسته بودند و نقشه کشتن او و دزدیدن گوسفندانش را داشتند. اما از آنجا که جوان ظاهر نشده بود با این گمان که مسیر خود را عوض کرده تصمیم گرفتند از آنجا بروند. جوان از کیمیاگر پرسید: قلب‌ها همیشه به آدم‌ها کمک می‌کنند؟ تنها به کسانی که افسانه شخصیشان را می‌زیند، اما به کودکان، مست‌ها و تیران نیز بسیار کمک می‌کنند. می‌خواهم بگویم بدین ترتیب خطری وجود ندارد؟ کیمیاگر پاسخ داد: فقط می‌خواهم بگویم که قلب‌ها تمام تلاش خودشان را می‌کنند. یک روز عصر به اردوگاه یکی از قبایل رسیدند. در هر گوشه عرب‌هایی با لباس‌های سفید و موقر و سلاح‌های آماده شلیک دیده می‌شدند. مردان قلیان می‌کشیدند و درباره نبردهاشان صحبت می‌کردند. هیچ کس کمترین توجهی به آنها نکرد. جوان هنگامی که اندکی از اردوگاه دور شدند گفت: خطری در کار نیست. کیمیاگر خشمگین شد و گفت: به قلبت اعتماد کن، اما فراموش نکن در صحرا هستی. هنگامی که آدم‌ها در جنگ باشند روح جهان نیز فریاد نبرد را می‌شنود. هیچ کس از عواقب آن چه زیر خورشید رخ می‌دهد در امان نیست. جوان اندیشید: همه چیز یگانه است. بنگاه که صحرا می‌خواست راستین بودن سخن کیمیاگر پیر را نشان بدهد، ناگهان دو سوار از پشت بر مسافرها آشکار شدند. یکی از آنها گفت:
نمی‌توانید جلوتر بروید، شما در مناطق جنگی هستید.
کیمیاگر جرس در چشم‌های جنگجو نگریست و پاسخ داد: زیاد دور نمی‌روم. جنگجوها مدتی خاموش شدند و سپس با ادامه سفر آن دو موافقت کردند. جوان با شگفتی می‌نگریست: شما با نگاه خود بر آن نگهبان‌ها غلبه کردید. کیمیاگر پاسخ داد: چشم‌ها قدرت روح را آشکار می‌کنند. جوان اندیشید: درست است. متوجه شده بود که در میان جمعیت سربازان اردوگاه یک نفر با آن دو نفر چشم دوخته. چندان دور بود که نمی‌شد چهره‌اش را به خوبی دید، اما جوان مطمئن بود که به آنها می‌نگرند. سرانجام هنگامی که او بود از کوهی را آغاز کردند که سراسر افق را پوشانده بود، کیمیاگر گفت: تا اهرام دو روز دیگر مانده است. جوان درخواست کرد: اگر بناست به زودی از هم جدا شویم کیمیاگری را به من بیاموزید.
همچنین می‌دانیم کیمیاگری همان نفوذ به روح جهان و کشف گنجی است که او برای ما ذخیره کرده است.
این را نمی‌خواهم بدانم. درباره تبدیل سرب به طلا صحبت می‌کنم. کیمیاگر به سکوت صحرا احترام گذاشت و تنها هنگامی به جوان پاسخ داد که برای غذا خوردن توقف کردند گفت:
در جهان همه چیز تکامل می‌یابد و از نظر فرزانگان طلا تکامل یافته‌ترین فلز است. نپرس چرا، نمی‌دانم. تا
تنها میدانم که سنت همواره درست میگوید. انسانها هستند که حرفهای فرزانگان را خوب تعبیر نمیکنند و طلا به جای آنکه نماد تکامل باشد به نشانه جنگ تبدیل شده. جوان گفت: موجودات به زبانهای بسیار سخن میگویند. زمانی دیدم که جیغ یک شتر تنها یک جیغ بود و سپس به نشانه خطر تبدیل شد و دوباره به یک جیغ مبدل شد. اما خاموش شد. کیمیاگر حتما همه این چیزها را میدانست. کیمیاگر ادامه داد: کیمیاگران حقیقی بسیاری نامی‌شناسند. خود را در آزمایشگاه زندانی می‌کردند و می‌کوشیدند همچون طلا تکامل یابند. آنها حجر کریمه را می‌یافتند چون فهمیده بودند که وقتی چیزی تکامل می‌یابد، همه چیز در پیرامونش تکامل می‌یابد. دیگران تنها به طور تصادفی حجر کریمه را یافتند. آنها عطیه‌ای داشتند. روح آنها بیدارتر از دیگران بود. اما این افراد به شما نمی‌آیند چون بسیار نادرند. و سرانجام دیگران تنها طلا را می‌جستند. آنها هرگز این راز را کشف نکردند. فراموش کردند که سرب، نصف، آهن نیز افسانه شخصی خود را دارند و باید به انجامش برسانند. کسی که در افسانه شخصی دیگران دخالت کند هرگز افسانه شخصی خود را کشف نمی کند. واژه های کیمیاگر همچون نفرینی تنی می انداخت. خم شد و صدفی از روی خاک صحرا برداشت و گفت: اینجا روزی یک دریا بوده. جوان پاسخ داد: متوجه شدم. کیمیاگر از جوان خواست تا صدف را روی گوشش بگذارد. در کودکی بارها این کار را کرده بود و زمزمه دریا را شنیده بود. دریا همچنان درون این صدف میماند چون این افسانه شخصی اوست و هرگز او را ترک نمی‌کند تا زمانی که صحرا بار دیگر از آب پوشیده شود. سپس سوار اسب‌هایشان شدند و به سوی اهرام مصر به راه افتادند. هنگامی که قلب جوان علامت خطر داد، خورشید آغاز به غروب کرده بود. در میان تپه‌های غول‌آسا و جوان به کیمیاگر نگریست، اما چنین می‌نمود که متوجه هیچ چیز نشده. 5 دقیقه بعد جوان دو سوار را همچون دو شبح تیره در برابر خورشید پیش روی خود دید. پیش از اینکه بتواند با کیمیاگر صحبت کند، دو سوار به 10 سوار و بعد به 100 نفر تبدیل شدند تا آنکه تپه‌های غول‌آسا از آن سوارها پوشیده شدند. جنگجویان آبی پوشی بودند که تاروکی تیره روی دستار خود داشتند. چهره هاشان با نقابی آبی پوشیده شده بود و تنها چشم هاشان دیده می شود. حتی از دور آن چشم ها قدرت روح خود را آشکار می کردن و آن چشم ها از مرد سخن می گفتن. صفحه 211. آن دو نفر را به یک اردوگاه نظامی در آن حوالی بردن. سربازی جوان و کیمیاگر را به درون خیمه ایران. خیمه متفاوت با خیمه هایی بود که در واه دیده بود. یک فرمانده به همراه سردارانش در آن خیمه بودند. یکی از مردها گفت: جاسوس هند؟ کیمیاگر پاسخ داد: ما فقط مسافریم.
3 روز پیش شما در اردوگاه دشمن دیده شده اید. با یکی از جنگجویان حرف می زدید.
کیمیاگر گفت: من مردی هستم که صحرا را می پیمایم و ستارگان را می شناسم. درباره لشکرها یا حرکت قبایل هیچ اطلاعی ندارم. تنها دوستم را تا اینجا راهنمایی می کردم. فرمانده پرسید:
دوستت کیست؟
کیمیاگر گفت: کیمیاگر است. نیروهای طبیعت را می شناسد و مایل است توانایی های خارق العاده را به فرمانده نشان بدهد. مرد جوان دستی کوت گوش می کرد با ترس. مرد دیگری گفت:
بیگانه اید از برزمینی بیگانه چه می کند؟
پیش از آن که جوان کلامی بگوید، کیمیاگر پاسخ داد: پول آورده این تا به قبیله شما تقدیم کنیم. و کیسه را از جوان گرفت و سکه های طلا را به فرمانده داد. مرد عرب سکه ها را دست و کوت پذیرفت. برای خریدن سلاح های زیادی کافی بود. سرانجام پرسی:
یک کیمیاگر چیست؟
مردی که جهان و طبیعت را می شناسد. اگر بخواهد این اردوگاه را تنها با نیروی باد ویران می کند. مردها خندیدند. به ویرانگری جنگ عادت داشتند و باد ضربه مرگباری به شمار نمی رند. اما قلب هر کدام درون سینه فشرده شد. مردان صحرا بودند و از جادوگران می ترسیدند. فرمانده گفت:
می خواهم ببینم.
کیمیاگر پاسخ داد: به 3 روز نیاز داریم. بانگاه او خود را به باد تبدیل می کند تا نیروی توانمند خود را نشان دهد. اگر نتوانست، با فروتنی جان خود را برای افتخار قبیله شما تقدیم می کنید. فرمانده متکبرانه گفت:
نمی توانی چیزی را که پیشاپیش مال من است به من تقدیم کنی.
اما آن 3 روز را در اختیار مسافران گذاشت. جوان از وحشت فلج شده بود. کیمیاگر بازوش را گرفت و کمکش کرد تا از خیمه خارج شد. کیمیاگر گفت: نگذار متوجه حراست بشوند. اینها مردان شجاعی هستند و ترسوها را تحقیر میکنند. اما صدای جوان بر نمی آمد. همچنان که در اردوگاه راه می رفتند لختی طول کشید تا توانست صحبت کند. نیازی به زندانی کردنشان نبود. عرب ها فقط عرب‌هاشان را گرفته بودند و جهان بار دیگر زبانهای بسیارش را نمایش می داد. صحرا که پیشتر یک سرزمین آزاد و بیکران بود اینک به دیواری نفوذ ناپذیر تبدیل شده بود. جوان گفت: تمام گنجینه من را به آنها دادی، هر آنچه را که در سراسر زندگیم به دست آورده بودم. کیمیاگر پاسخ داد: اگر بنا باشد بمیری، نگه داشتن این پول چه معنایی دارد؟ پول تو تا سه روز زندگیت را نجات داد. به نظر پیش می آید که پول بتواند مرد را به تأخیر بیاندازد. اما جوان ترسیده‌تر از آن بود که بتواند حرف‌های حکیمانه بشنود. نمی‌دانست چگونه به باد تبدیل شود. کیمیاگر نبود. کیامد کیمیاگر از جنگجویی چای خواست و کمی از آن را روی نبض‌های مچ دست جوان دید. پس از آن که کیمیاگر چند کلمه بر زبان آورد که جوان معناهایش را نمی‌فهمید، موجی از آرامش بدنش را فرا گرفت. کیمیاگر با لحن بسیار شیرین گفت: خود را به ناامیدی تسلیم نکن. این باعث می‌شود نتوانی با قلبت صحبت کنی. اما من نمیدانم چگونه به باد تبدیل شدم. کسی که افسانه شخصیش را میزید، هر آنچه را که باید میداند. تنها یک چیز میتواند یک رویا را به ناممکن تبدیل کند: ترس از شکست. من از شکست نمیترسم، فقط نمیدانم چگونه به باد تبدیل شدم. پس باید بیاموزی، زندگیت به همین وابسته است. و اگر نتوانم؟ در حال زیستن افسانه شخصیت میمیری. این بسیار بهتر از مردن همچون میلیون ها آدم دیگر است که هرگز نمیدانن افسانه شخصی وجود دارن. با این وجود نگران نباش. معمولا مرد باعث میشود آدم زندگی را بیشتر احساس کنند. نخستین روز گذشت. نبرد شدیدی در آن نزدیکی در گرفته بود و زخمی های بسیاری را به آن اردوگاه نظامی آوردند. جوان اندیشید: با مرگ هیچ چیز دگرگون نمیشوند. جنگجویانی که می‌مردند توسط دیگران جایگزین می‌شدند و زندگی ادامه می‌یافت. نگهبانی به جسد رفیقش می‌گفت: می‌توانستی دیرتر بمیری دوست من، می‌توانستی پس از سوز بمیری، اما هر چه بود سرانجام می‌مردی. در پایان روز جوان به جستجوی کیمیاگر برخاست. کیمیاگر شاهینش را برداشته بود و به صحرا می‌رفت. جوان تکرار کرد: نمی‌دانم چگونه به باد تبدیل شوم. آنچه را که به تو گفتم در یاد داشته باش، اینکه جهان تنها بخشی مرئی خداوند است و اینکه کیمیاگری آوردن کمال روحانی به سطح مادی است. شما چه میکنید؟ به شاهینم غذا میدهم. جوان گفت: اگر نتوانم به باد تبدیل شوم میمیرم، دیگر چرا به شاهینتان غذا بدهید؟ کیمیاگر گفت: کسی که بناست بمیرد تویی. من میدانم چگونه به باد تبدیل شوم. صفحه 217. روز دوم جوان بر فراز صخره‌ای در نزدیکی اردوگاه رفت. نگهبانان اجازه دادند بگذرد. درباره ساحری که خود را به باد تبدیل می‌کند شنیده بودند و نمی‌خواستند به او نزدیک شوند. وانگهی صحرا دیواری عظیم و نفوس ناپذیر بود. تمام عصر روز دوم را به تماشای صحرا گذراند. به نجوای قلبش گوش سپرد و صحرا حراسش را شنید. هر دو به یک زمان سخن می‌گفتند. صفحه 218. روز سوم فرمانده سرداران خود را جمع کرد. به کیمیاگر گفت: برویم این پسرک را که خود را به باد تبدیل می کند ببینیم. کیمیاگر پاسخ داد: برویم ببینیم. جوان آنها را به همان مکانی برد که روز پیش رفته بود. سپس از همه خواست بنشینند. گفت: کمی طول می کشد. فرمانده گفت: شتابی نداریم، ما مردان صحرایی. صفحه 219. جوان به افق پیش رویش نگریست. کوه‌های در دور دست بودند و نیز تپه‌ها، صخره‌ها و گیاهان روندهی که در جایی بر زیستن پافشاری می‌کردند که بقا ناممکن می‌نمود. همان صحرایی بود که ماه‌ها در آن سرگردان بودند و با این وجود تنها بخش اندکی از آن را می‌شناخت. در آن بخش اندک با انگلیسی، کاروان‌ها، جنگ‌های قبیله‌ای و واهی با 50,000 نخل و 300 شاه آشنا شد. صحرا پرسید: امروز دیگر اینجا چه می‌خواهی؟ مگر دیروز به اندازه کافی به هم ننگریستی؟ جوان گفت: تو در جایی کسی را که دوست دارم در اختیار داری؟
پس آنگاه که به شنهای تو می نگرم به او هم نگاه می کنم. می خواهم نزدش بازگردم و به یاری تو نیاز دارم تا خود را به باد تبدیل کنم. صحرا بسید: عشق چیست؟ زنان پاسخ داد: عشق پرواز شاهینی بر فراز شنهای توست، چون برای تو تو دشت سبزی هستی و هرگز بی شکار از نزد تو باز نمی کردن. او سخته های تو، تپه های تو و کوه های تو را می شناسد و تو نسبت به او سخاوتمندی. صحرا گفت: منقار شاهین تکه های بدنم را می کند. من طعمه او را سالها در خود می پرورم. با همان اندک آبی که دارم سیاوش می کنم و نشانش می دهم غذا کجاست. و یک روز درست هنگامی که به ناز نوازش طعمه را بر شنهایم احساس کنم، شاهین از آسمان فرود می آید و مخلوق مرا با خود می برم. جوان پاسخ داد: اما تو طعمه را برای همین آفریدی، برای تغذیه شاهین، و شاهین انسان را تغذیه می کند و سپس روزی انسان نیز شنهای تو را تغذیه می کند، همان شنهایی که بار دیگر طعمه را می پرورند. و بند جهان این گونه است. عشق این است؟ بله عشق همین است، همان است که طعمه را به شاهین، شاهین را به انسان و انسان را دوباره به صحرا تبدیل می کند. همان چیزی است که سرب را به طلا تبدیل می کند و طلا را برای پنهان کردن به دل زمین باز می گرداند. صحرا گفت: حرفهای تو را نمی فهمم. پس این را بفهم که جایی در میان شنهای تو زنی منتظر من است و برای همین باید خودم را به باد تبدیل کنم. صحرا لختی خاموش ماند. من شنهایم را به تو می دهم تا باد بتواند آنها را برخیزاند، اما به تنهایی نمی توانم کاری بکنم، از باد یاری بخواه. نسیم ملایمی آغاز به وزیدن کرد. فرماندهان از دور جوان را تماشا می کردند که به زبانی ناشناخته سخن می گوید. کیمیاگر لبخند زد. باد نزد جوان آمد و چهرش را لمس کرد. به گفتگویش با صحرا گوش داده بود، چون بادها همواره همه چیز را می دانند، سراسر جهان را می پیمایند، بی مکانی برای زاده شدن و بی مکانی برای مردن. جوان به باد گفت: کمکم کن، روزی در تو صدای محبوبم را شنیدم. کی سخن گفتن به زبان صحرا و باد را به تو آموخته است؟ جوان پاسخ داد: قلبم. باد نام‌های بسیاری داشت، در آنجا سیروکو خوانده می‌شد. FIROCO برگرفته شده از واژه شرقی باد شرقی، باد گرمی که عموماً به هنگام پاییز زمستان در صحرا و مناطق مدیترانه‌ای غربی می‌وزد و هوای گرم و پر از غبار صحرا را به شمال می‌راند. مترجم: چون عرب‌ها گمان می‌کردند از سرزمین‌های پوشیده از آب، از سکونتگاه سیاه‌پوستان می‌آید، در سرزمین دوری که جوان از آنجا می‌آمد آن را باد شرق می‌خواندند، چون گمان می‌کردند شن‌های صحرا و هیاهوی جنگجویان مور را با خود می‌آورد. شاید در مکانی دورتر از دشت‌های گوسفندها مردم گمان می‌کردند که آن باد در آندلس زاده می‌شود، اما باد به هیچ مکانی تعلق نداشت و به هیچ جا نمی‌رفت و برای همین نیرومندتر از صحرا بود. روزی ممکن بود در صحرا درخت بکارند و همانجا گوسفند بپرورند، اما هرگز نمی‌شد بر باد غلبه کرد. باد گفت: تو نمی‌توانی باد باشی، ما از دو سرشت متفاوتی. جوان گفت: درست نیست. هنگامی که همراه تو در جهان سفر می‌کردم با اسرار کیمیاگری آشنا شدم. در خود بادها، صحراها، اقیانوسها، اخترها و هر آنچه که در کیهان آفریده شده است دارم. ما همه توسط یک دست خلق شدیم و یک روح داریم. میخواهم همچون تو باشم، به هر گوشه‌ای نفوذ کنم، از دریاها بگذرم، شنهایی را که گنجم را پوشانده برخیزانم، آوای محبوبم را نزد خود بیاورم. باد گفت: آن روز گفتگوی تو را با کیمیاگر شنیدم. میگفت هر چیزی افسانه شخصی خود را دارد، مردم نمیتوانند خود را به باد تبدیل کنند. جوان گفت: به من بیاموز تا برای چند لحظه باد باشم، تا بتوانم درباره امکانات نامحدود آدمیان و بادها سخن بگویم. باد کنجکاو بود و این چیزی بود که نمیدانست. دوست داشت درباره این موضوع صحبت کند، اما نمیدانست چگونه باید آدمها را به باد تبدیل کرد. و او بسیار میدانست. صحرا میساخت، کشتیها را غرق میکرد، جنگلها را سراسر نابود میکرد و شهرهای سرشار از موسیقی و صداهای غریب میگذشت. گمان میکرد نامحدود است و اینک جوانی آنجا بود که میگفت هنوز کارهای دیگری از باد ساخته است. جوان که میدید باد دارد تسلیم خواسته او میشود گفت و این را عشق مینامند. عشق برزیدن به معنای آن است که میتوانی در جهان آفرینش هر چیزی باشی. هنگامی که عشق میرزیم هیچ نیازی به درک کردن آنچه رخ میدهد نداری، چون همه چیز در درون ما رخ میدهد و آدم ها نمیتوانند خود را به باد تبدیل کنند، البته اگر بادها آنها را یاری کنند. باد بسیار مغرور بود و از گفته جوان آزرده شد. با سرعت بیشتری آغاز به وزیدن کرد و شنهای صخرا را برخیزاند، اما سرانجام ناچار شد بپذیرد که هرچند سراسر جهان را پیموده، نمیداند چگونه انسانها را به باد تبدیل کند و عشق را نمیشناسد. باد خشمگین از پذیرفتن محدودیتهایش گفت: هنگامی که جهان را میپیمودم متوجه شدم بسیاری از مردم به هنگام سخن گفتن از عشق به آسمان مینگرند. شاید بهتر باشد از آسمان بپرسید. جوان گفت: پس کمکم کن، این مکان را پر از گرد و غبار کن تا بتوانم به خورشید بنگرم بیان که کور شوم. پس باد با تمام قدرتش آغاز به وزیدن کرد و آسمان از گرد و خاک پوشیده شد و در جای خورشید تنها دایره ای زرین بر جای گذاشت. در اردوگاه دیگر نمیشد هیچ چیز را تشخیص داد. مردان صحرا این باد را میشناختند، آن را شمعون مینامیدند. پاورقی SIMUM باد گرم صحرایی مترجم. و طوفان دریایی بدتر بود، البته چون آنها دریا را نمی شناختند. از پا شیهه می کشیدند و سلاح ها اندک اندک از غبار پوشیده می شدند. روی صخره یکی از سرداران به طرف فرمانده برگشت و گفت: شاید بهتر باشد همینجا بس کنیم. دیگر تقریبا نمی توانستند جوان را تشخیص بدهند. چهرهشان با نقاب های آبی رنگ پوشیده شده بود و این چشم هاشان تنها وحشت را باز می تواند. یکی از سرداران اصرار کرد: بگذارید تمامش کنید. فرمانده با احترام گفت: می خواهم عظمت الله را ببینم، می خواهم ببینم چگونه یک انسان خود را به باد تبدیل می کند. و نام آن دو مرد را که ترسیده بودند به خاطر سپرد. هنگامی که باد باز ایستاد، آن سردارانش را برکنار می کرد، چون مردان صحرا نباید ترس را احساس کنند. جوان به خورشید گفت: باد به من گفت تو عشق را می شناسی. اگر عشق را می شناسی پس روح جهان را نیز می شناسی که از عشق سرشته شدی. خورشید گفت: اینجا که هستم می توانم روح جهان را ببینم. او با روح من ارتباط دارد و ما با هم گیاهان را می رویانیم و می گذاریم گوسفندها به جستجوی سایه برایند. از اینجا که من هستم و از زمین بسیار دور است، عشق ورزیدن را آموختم. میدانم اگر اندکی دیگر به نزدیک یه زمین بیایم همه چیز در آن میمیرد و روح جهان از هستی باز میماند. پس به هم مینگریم و یک دیگر را و من به او زندگی و گرما میبخشم و او دلیلی برای زیستن به من میبخشم. جوان گفت: تو عشق را میشناسی و روح جهان را میشناسم، چون در این سفر بی پایان در کیهان بسیار با هم سخن میگوییم. او برای من میگوید که بزرگترین مشکل ما این است که تا امروز تنها کانی ها و گیاهان فهمیده اند که همه چیز یگانه است و برای همین نیازی نیست که آهن با مس و مس با طلا برابر باشد. هر یک وظیفه خود را در این یگانگی انجام میدهد و اگر دستی که همه اینها را رقم زده است در روز پنجم آفرینش باز میماند، همه چیز یک سمفونی صلح بود. و اما روز ششمی هم بود. پاورقی: خداوند در روز ششم، در روز ششم آفرینش انسان را خلق کند. پس آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و به ایشان گفت: بارور و کثیر شدید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان و دریا و پرندگان آسمان و همه جانوران خزنده بر روی زمین حکومت کنید. و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود. و شام بود و صبح بود و روز ششم. عهد عتیق، سفر پیدایش 2، صفحات 27 تا 31. پایان پاورقی. جوان پاسخ داد: تو فرزانه ای، چون همه چیز را از دور میبینی اما عشق را نمیشناسی. اگر در خلقت روز ششمی نبود، انسانی نبود و مثل همواره مثل میماند و صبح همواره صبح. هر یک افسانه شخصی خود را داشتند.